بستگی داره به این که چقدر با اون انتخابی که میکنیم براش وایسیم و ازش لذت ببریم. وقتی باور داشته باشی به کاری که میکنی، راه برات باز میشه، توان پیدا میکنی، قدرت چانه زنیت بالا میره و مخاطب کاملا تو رو حس میکنه و این حاصل از ایمان به توانمندی خودمون و البته افزایش توانمندی همونه. یعنی یه جوابی نستیم.
بانو فرشته دهیمی، دانش آموخته ارشد روانشناسی بالینی، عضو هیئت مؤسس و مدیر انجمن توسعه مهارت‌های اجتماعی کودکان، از اعضای پرتلاش انجمن ملی زنان کارآفری.
من در تهران محله ایران خیابون ایران به دنیا آمدم. کودکی من اونجا سفری کردم. پدرم کارگاه مبل سازی داشتن، در واقع ایشون هم کارآفرین بودن. مامان خونه دار بودن ولی عاشق معلمی و تا میتونستن به اطرافیان سرویس های اینچنینی میدادن، ولی به طور حرفه‌ای در واقع ایشون خیاطی میکردن. به خاطر اینکه من دو تا خواهر بزرگتر داشتم، فضای کار تیمی به وجود میومد و اینکه اصلا ما در زمان کودکی چون متولد دهه 40 با بچه ها بیشتر در تعامل بودن، با همسایه ها، بچه های همسایه ها با هم دیگه در تعامل بودن. اونجا وقتی که ما بازی میکردیم، اون ویژگی رهبری گروه تو من بود، چون بازی طراحی میکردم یا مثلا دقیقا ما معلم بازی میکردیم و بین من و خواهر دومی همیشه این رقابت بود و نوبتی. یه دفعه اون میشد معلم، من شاگرد میشدم و یه بار برعکس. و به نظرم میاد که این ویژگی از کودکی بوده در من.
گرچه کمی زمان برد تا خانم دهیمی در کاری که عاشقشن مشغول به کار بشن، اما تجربه فعالیت در کارهای دیگه توشه ای ارزشمند برای شروع کسب و کار خودشون شد.
زمانی که من وارد دانشگاه شدم، خب تنوع رشته ها به اندازه الان نبود و شاید اصلا ما اینقدر دستمون باز نبود برای انتخاب رشته. من قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم، اول وارد فضای کاری شدم و بعد وارد دانشگاه شدم و اونجا من اولین رشته ای که خوندم اقتصاد بود و اونجا فکر کردم که رشته ایه که خیلی من نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم. من دوست داشتم که با آدما ارتباط بگیرم، آدما رو بشناسم و کم کم فکر کردم که روانشناسی به درد من میخوره. وقتی که رفتم تو رشته روانشناسی، اونجا فیلدهای مختلفی رو ما تجربه میکردیم، هم کار با بیمار رو، هم کار با کودک رو، مختلف بود در همون مقطع کارشناسی و من از همونجا فکر کردم که من میتونم کار با کودک رو خیلی خوب تجربه کنم. چون شما وقتی با کودک کار میکنی، تغییر رو خیلی قشنگ توش میبینی و اثر بخشی کارت رو میبینی. از همونجا این جرقه بر من خورد که حالا که من توی رشته روانشناسی اومدم، در بخش کودک و آموزش کودک میتونم حرفی برای گفتن داشته باشم. 61 دیپلم شدم. 61 تا 62 رو تدریس خصوصی داشتم.
چی تدریس میکردی سرکار خانم؟
من دیپلم تجربی داشتم.
بله.
برای بچه‌های دبستانی در واقع دروس پایه رو تدریس میکردم.
یعنی آنچه که در کودکی شما اتفاق میافتاد بعد از دیپلمتون هم به واقع تجربهش کرد.
دقیقاً 62 وارد کار گمرک شدم. در گمرک ایران مشغول به کار شدم. خیلی شفاف بگم به واسطه یه دایی خودم معرفی شدم. البته آزمون ورودی داشت. همزمان دانشکده گمرک رو هم میگذروندم و بعد دو سال بعد از اون وارد دانشگاه شدم. یعنی همزمان هم درس میخوندم، هم کار میکردم و داشتم تجربه میکردم. ولی وقتی که وارد رشته روانشناسی شدم، فکر کردم که دیگه برام پاسخگو نیست این فضا و وارد کاری شدم که آموزش منابع انسانی مربوط میشد.
بله.
در بخش صنعت انجمن مدیران صنایع اون موقع یک مجله رو در واقع تولید میکردن که باید ما راجع به آموزش های ضمن خدمت، منابع انسانی، روانشناسی کار، اینا باید مطلب تهیه میکردیم و من اونجا مشغول به کار شدم.
بله.
و بعد از اون وارد در واقع وزارت ارشاد شدم و اینا نیاز داشتن به اینکه ما تحقیقات میدانی بکنیم که کاربرد فیلم‌های ویدئویی در آموزش چگونه میتواند باشد و من رفتم بخش سوادآموزی و بهسیستی رو انتخاب کردم که مثلا فیلم‌های ویدئویی چجوری میتونه خانواده معلول آموزش بده که چجوری با این معلول ارتباط بگیرن.
هم.
یا چجوری سوادآموزی از طریق فیلم‌های ویدئویی میتواند اتفاق بیفته، چیزی که الان داره اتفاق میفته.
سراسر کار شما محیط‌هایی بوده که مستقیم یا غیر مستقیم با آموزش در ارتباط بوده.
دقیقاً. ولی بعد از اون همش با خودم فکر فکر میکردم که خب اینا همش کار کارمندیه و من دوست دارم یه کاری داشته باشم که خودم اساس و پایشو بذارم. برای همین دنبال این رفتم که مهد کودک تأسیس کنم و سال 79 من مهد کودکم رو تأسیس کردم.
و سال 79 تا به امروز دیگه خودتون صاحب کسب و کار خودتون هستید.
دقیقاً بله. و در سال 96 من دبستان رو هم راه اندازی کردم.
خیلی وقتا دغدغه های مالی دلیلی میشه که ما کسب و کاری که دوستش داریم رو شروع نکنیم. به تجربیات خانم دهیمی گوش کنیم.
سال 79 که کارم رو شروع کردم خودم سرمایه گذاری نکردم. در واقع این توان رو در خودم داشتم که رایزنی بکنم. با دو نفر از آشنایان که توان مالی داشتن با اونها گفتگو کردم و گفتم که من همچین طرحی دارم، شما سرمایه گذاری کنیم و من کار میکنم. و به نظر من این خیلی مهمه برای کسانی که میخوان کارآفرینی داشته باشن ولی سرمایه اولیه نداشته باشن. ولی یک کارآفرین و کسی که ایدهش کارآفرینی باشه باید توانی رو داشته باشه صاحبان سرمایه رو متقاعد کنه که این کار من سودآوره و میتونه یک جا سرمایه رو جذب کنه و حالا با تخصص و دانش خودش یک کار رو اندازی بکنه.
یعنی اون زمان براشون طرح توجیه رو هم نوشتید؟
طرح توجیه که من نوشتم خیلی علمی و مو به مو نبود، ولی بله طرح توجیه من نوشتم که یک بیزنس مهد کودک نیاز به این سرمایه اولیه داره، این تعداد شاگرد من میتونم جذب کنم، تخصص من اینه و خب البته توان منم در نزانی رو دیده بودن دوستان دیگه.
بله.
و پای کار بودن رو.
بالاخره پس به این نتیجه رسید که پول از اون عزیزان بوده بوده ها هم از شما با کار کلید خورد.
بله کار کلید خورد، ولی بعد از 2 سال حالا به دلیل اینکه افزایش سرمایه‌ای که باید میدادیم اون دوستان که من هنوزم به نیکی ازشون یاد میکنم و بسیار ازشون سپاسگزارم توان ادامه کار رو نداشتن از نظر مالی. و خیلی جالب براتون بگم که در این مقطع بازم من هنوز اون توان رو نداشتم، با یکی دیگه از دوستان صحبت کردم و برای مدت 2 سال من یک پولی رو از کسی قرض گرفتم که در عرض 2 سال خیلی شفاف بهتون بگم با سود بانکی بهش برگردوندم. ولی تونستم که در واقع این بیزنس رو نگه دارم و گسترشش بدم.
و کار سختی هم هست از این بابت که به هر حال مسئولیت مدرسه خانه دوم ماست بر دوش شماست، برای اینکه کودک بالغ میشه در محیطی که کنار شما هست.
دقیقاً درست میگین، مسئولیت بسیار بزرگیه و عشق میخواد، به خاطر اینکه شما با افراد متنوعی سر و کار دارید. اولا مهمترین و بالاترین داراییشون رو خانواده‌ها به دست ما می‌سپارن.
فرزندانشون
به دست ما میسپارن. پس ما تنها دانش نیست که به مدد ما میاد، ما باید عشق این کار رو داشته باشیم. حالا کجا حال ما خوب میشه؟ اونجای حال ما خوب میشه که ما میبینیم که ما باعث یک تغییر روبروش در اون مخاطبمون شدیم. مثلا بچه‌ای که اضطراب جدایی شدید داره میاد توی مهد کودک، صبوری میکنیم، بهش فرصت میدیم که کم کم محیط رو بشناسه، چالش‌ها رو ببینه و انطباق پیدا کنه با شرایط جدید و دیگه اون استراب جدایی از بین میره. حالا دیگه ما نمیتونیم از مهد کودک ببریمش. مادر میگه نه به اون روز که گریه میکرد دستشو از من رها نمیکرد، نه به الان که نمیخواد از مهد کودک بیاد بیرون. این خودش یک قدم بسیار بزرگه. یا در مدرسه وقتی که میبینیم که یک دانش آموز مثلا میخوام بگم اختلال در خواندن داره، بچه تنبل یا کار نکنه نیست، اون اختلاله باعث شده که روانخوانی نمیتونه بکنه و ما تشخیص میدیم اختلال از کجاست و بهش تمرین های مناسب رو میدیم و اون روخانیش درست میشه، حالا میتونه اصلا متن بخونه، میتونه کتابای متفرق بخونه، اینجا حالا ما خیلی خوب میشه. و این برمیگرده به اینکه آیا رسالت شخصی من در زندگی این هست که این تغییر رو در زندگی آدمو به وجود بیارم؟ اگر بله رسالت شخصی من اینه، من خوب میتونم عمل کنم. ولی اگه نه، اومدم به دنبال این که البته من منکر این نمیشم، باید حتما بچه مادی و بیزنسش رو ما ببینیم وگرنه خودمون بیانگیزه میشیم. ولی من از راههای دیگه میتونستم پول در بیارم، ولی این کار رو انتخاب کردم. ولی این عشق این وسط میتونه خیلی به ما کمک کنه و حال ما رو خوب بکنه.
بودن در کاری از خیلی از ماها برمیاد، اما بهترین بودن در کاری از بعضی از ماها برمیاد.
وضعیت رقابتی ما شاید بیشتر برمیگرده به نوع تعامل ما با دانش آموز، مخاطب و خانواده. یعنی ما نگاهمون این نگاه نیست که همه چیز ما فقط بلدیم و شما فقط باید از ما یاد بگیریم. ما مدرسه هم ورثه شناختیه، یعنی ما به روش شناختی آموزش میدیم. در روش شناختی وظیفه تسهیلگر و معلم و مدرسه اینه که یک سری اطلاعات رو در قالب فعالیت و بازی غیر مستقیم در اختیار مخاطب و دانش آموزش قرار بده، فرصت بده که اون تجزیه تحلیل بکنه و بعد در واقع خودش به نتیجه برسه و تحصیلگر بیاد که حالا نتیجه گرفته چی هست و اون رو در واقع ببره به سمت نتیجه که میخواد. خیلی موقع ها ما در خلال فعالیتی که با بچه ها میکنیم ممکنه اون درس رو که ما میخوایم، عنوان مفهومی که ما میخوایم به دست نیاد، یعنی دانش آموز نتونه به اون نتیجه برسه. حالا ما باید اون رو سمت و سو بدیم. یه وضعیت رقابتی، یعنی وقتی که بچه میشینه سر کلاس، اگر معلم به قول خودی متکلم وحده باشه، دانش آموز اصلا همکاری نمیکنه. دانش آموز وقتی حالش خوبه که خودش در پروسه یادگیری مشارکت داشته باشه. مثلا یادگیری معکوس یکی از این روشاست که ما قبل از اینکه وارد کلاس بگیم، حالا مثلا فرض کنیم که الان ما مبحث نیرو رو میخوایم کار کنیم، راجع به این موضوع تحقیق کنیم و کیا داوطلبن که بیان رأی بدن، این موضوع بحث گذاشته میشه. اینجا حالا یک دانش آموز مهارت، و چون روی هوشای هشتگانه کار میکنیم، ممکنه مهارت های کلامیش خیلی بالا باشه و بتونه خیلی خوب ارائه بده، ولی در عوض یه دانش آموز دیگه این مفهوم بلده ها، رفته تحقیق هم کرده، ولی چون هوش درون فردیش بالاه و نمیتونه خیلی خوب ارائه بده، مثلا میتونه بیاد بخشای ترسیمیش رو کار بکنه. معلم تو این فضا یکی یکی بچه ها رو میشناسه و بهشون امکان میده که خودشون رو پیدا بکنن، و اتفاقا اینجا به نظر من این جرقه خورده میشه که اگه بچه خصوصیت رهبری داره، خصوصیت حالا مدیریت داره، یا خصوصیتی رو داره که همون که گفتم هوش‌های مختلف شناسایی بشه، راه و روش زندگیش رو در آینده بتونه از حالا براش پلنی داشته باشه یا رویا پردازی بکنه در موردش. این نیستش که ما قالبی بچه‌ها رو تحویل جامعه بدیم، قالب بزنیم. بعضی از دوستان میگن که مثلا شما تضمین می‌کنید که بچه‌ها به مدرسه تیزهوشان. من میگم تیزهوش اون کسیه که خودش رو بشناسه، تواناییش رو بشناسه و بتونه زندگی خودش رو مسئولانه در آینده اداره
کنه. انجام کوچکترین کارها همگاهی وقتا یه اراده بزرگ میخواد، یه تلاش ارزنده، یه رسیدن لذت بخش.
جمله‌ای هست که میگه که اون کسایی که اقدام میکنن به کار، شاید توانمندی‌هاشون از تویی که نشستی و کاری رو شروع نکردی کمتر باشه، ولی از تو جلوترن چون اقدام کردن. کمالگرایی رو لطفاً بذارین کنار. تا زمانی که شما میخوای همه چیز عالی باشه بعد کارو شروع کنی، شما زمان تهی داری از دست میدی. البته که باید یک سری در واقع مقدمات کارو داشته باشیم، دانش اولیه داشته باشیم، مطالعه کافی داشته باشیم، ولی از یه اشل کوچیک شروع کنیم به عمل کردن و مهندسی مجدد داشته باشیم، برگردیم ببینیم پروسه‌ای که رفتیم کجاهاش ایراد داره، اقدام بکنیم، از اشتباهاتمون نترسیم، شروع کنیم کم کم به موازاتمون خودمونم رشد بدیم.
به قول سعدی که میگه به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، وگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. حکایت کوشش‌های شما سکا خانم دهیمی. بالاخره یک روز شروع کردید کارتون رو، میتونستید مثل خیلی های دیگه دست روی دست بگذارید و منتظر باشید ببینید که دیگران براتون چه کار میکنن، اما خودتون سعی کردید و کسی که تلاش میکنه بالاخره یک روزی نتیجهش رو میبینه دیگه. از نتیجه کار راضی هستید؟
واقعا راضیم، لذت میبرم از اینکه با مردم تعامل دارم، از اینکه میبینم که اثری ولی کوچک دارم تو زندگی افراد. من الان بچه‌هایی که تو مهد کودک بودن، بعضیشون الان خودشون بچه دار شدن و خیلی برام شیرینه. و همیشه از همون سال اولم به ربیام گفتم که ببین، ما اگر فقط اصل رو بر این بذاریم که آسیب به بچه ها نزنیم، بزرگترین کار رو کردیم. تو اولین قدم اینه که ما به اون فرد مقابلمون به دلیل عدم آگاهی و عدم مهارتمون آسیب وارد کنیم، این خیلی بده. اگر آسیب وارد نکنیم کلی کار خوب انجام دادیم، و اتفاقا اگر بچه ها روش کنن، حالشون خوب باشه، مهارتاشون بره بالا، چه بهتر. به نظرم این بخشیه که بسیار برای خود من توی این سالا شیرین بوده و همین منو سرپا نگه داشته.
خانم دهیمی عزیز، انشالله که سرپا بمونید، درخشان در کاری که هستید و تعداد شعبات آموزشتون روز به روز بیشتر بشه. براتون آرزوی سلامتی میکنم و روزهای خوب.
خیلی ممنون از شما که لطف کردین، خواستیم که با هم گفتگو داشته باشیم. من برای شما و شنوندگانتون آرزوی سلامتی بهروز میکنم.
زنده باشید.
الهی که دستان مردممون پرتوان باشه، گامهاشون استوار باشه و در راه آبادانی این سرزمین پاک همیشه موفق و معید باشه. دعا میکنیم در این لحظه هایی که به اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم و رادیو اقتصاد هم همیشه با یک برنامه به استقبال اذان ظهر با افق تهران میره، برنامه‌ای که خیلی دوستدارش هستن و شنونده، برنامه‌ای با عنوان مسجد بازار.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
خدا، خدایی که بهترین رفیق بنده هاشه. اهالی همدل و همراه مسجد بازار، مردم خوش قلب و مؤمن ایران، نمازگزارای منتظر رسیدن وقت اذان ظهر، سلام. تو وقت خوب به خلوت نشستن با خدا، تو ساعت آسمونی دل سپردن به دعوت پروردگار یکتا، تو دقیقه های نورانی راز و نیاز و دعا، تو لحظه های ناب اجابت خواسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستی. حاجی اشتری نشسته بود پشت میزش و داشت میخوند: دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. همون موقع آقای همزیان وارد شد و قبل از اینکه سلام کنه گفت: من باز وسط مشاعره وارد شدم. حاجی و آقای شریفی و آقای نفیسی جواب سلامشو دادن و یه تهخنده ای روی صورتشون اومد. حاجی گفت: بفرما، شما همیشه به موقعی، داشتیم از حرمت رفاقت میگفتیم. آقای همزیانم با همون خنده‌ای که با خودش آورده بود سلام کرد و گفت: چه حرفی از این بهتر، پس خیلی خوش موقع رسیدم. حاجی گفت: قدمت سر چشم، بفرما. آقای همزیان که کیف دستیش همراهش بود نزدیک میز حاجی شد و گفت: پس ایشالله این حساب کتابای ما میره به حساب رفاقت؟ حاجی اشتری خندید. آقای شریفی گفت: شما شعر کم شنیدی، میگن حساب حساب کاکا برادر. آقای همزیان گفت: ای بابا، نوبت به اولیا که رسید آسمون تپید. حاجی اشتری خندید و گفت: قابل شما رو نداره. آقای همزیان یه دفتر از توی کیفش در آورد و گذاشت روی میز حاجی اشتری. حاجی گفت: اگه اجازه بدی بمونه واسه بعد از نماز، چیزی به اذان نمونده. آقای همزیان با لبخند گفت: شما صاحب اختیارین، هر جو شما بفرمایین، من بدهکارم و گردنم گروه طلبکار. حاجی اشتری گفت: یه جوری شرمندم میکنی که دیگه نتونم تو این راسته بازار سر بلند کنم. آقای همزیان به نشونه احترام دستشو گذاشت روی سینه‌شو گفت: پس اگه اجازه بدین خدمتتون باشم تا بریم نماز. حاجی اشتری هم همون جوری دستشو گذاشت روی سینه و گفت: قدمت سر چشممه، چی از این بهتر؟ آقای شریفی داشت به صحبتهای حاجی و آقای همزیان گوش میداد گفت: خب الحمدلله. بعد گفت: میگفتم رفاقت یه چیزه، ادب رفاقت یه چیز دیگه. ما بیشتر وقتا یادمون میره در حق رفیقامون ادب رفاقت رو به جا بیاریم. آقای نفیسی گفت: آقا من میگم ادب رفاقت رو خود رفاقته. وقتی کسی رفیقه یعنی ادب رفاقت رو بلد بوده که شده رفیق، بی خود که نبوده که. آقای شریفی گفت: اینجوری هم نیست، این همه آدم با هم رفیقن ولی بلد نیستن درست با هم حرف بزنن، بلد نیستن احترام هم دیگر رو نگه دارن. آقای نفیسی گفت: هر رفاقتی ادب خودشو داره، با اونام نمیشه خورده گرفت. ادب رفاقت اونام این مدلیه دیگه، مثل این زن و شوهرها که هر کدوم یه مدل هم دیگر رو دوست دارن. میشه گفت کدوما هم دیگر رو بهتر و بیشتر دوست دارن؟ حاجی اشتری گفت: ولی من ندید بهتون میگم اونی که باهاتون خوب حرف نمیزنه، اونی که تو کلام احترامتون رو نداره، حتی اگه بهت گفت دوستت دارم باور نکن. اینجور دوست داشتنا به درد جرز دیوار میخوره. آقای شریفی گفت: حاجی یک کتاب هست به نام صدای الله اکبر اذان ظهر، از گلدسته مسجد بازار بلند شد. حاجی اشتری زیر لب و آروم یا الله گفت. آقای شریفی گفت: بمونه برای بعد از نماز. از روی صندلیش بلند شد و گفت: یا الله. مسجد بازار مثل یه درخت سبز و پربار وسط کویره، درختی که زیر آفتاب داغ و توی ظل گرما میشه بهش پناه برد، درختی که نمیذاره گرسنگی و تشنگی آدمو از پا در بیاره، درختی که هست و بودنش بزرگترین دلگرمی عالمه. امروز میخوایم از مسجد و مدرسه معیرالممالک تهران حرف بزنیم. با ما همراه باشید.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و امروز مسجد مدرسه معیرالممالک تهران رو برای شما معرفی میکنیم. مسجد معیرالممالک در محله سنگلج تهران، یکی از 5 محله قدیمی تهران واقع شده. بانی مسجد دوستعلی خان نظام الدوله است، از خاندان معیر و خزانه دار و داماد ناصرالدین شاه قاجار. در تواریخ اومده در سال 1284 به هنگام حفر خندق تهران قطع زمین بایری خریداری شد و خانواده معیر قسمتی از این زمین رو مشجر و منازل شخصی خود را در آن بنا کردند که به باغ معیرالممالک شهرت یافت. سپس شخص معیرالممالک شروع به بنای ساختمان‌هایی در آن کرد که از جمله آنها میتوان از بازارچه، حمام، مسجد و آبنبار یاد کرد که همگی به نام وی مشهورند. در سالهای بعد بسیاری از بناهای باغ معیرالممالک تخریب شد و بناهای جدید و نوساز در محدوده این باغ ساخته شد. اما خوشبختانه مسجد مدرسه معیرالممالک، بازارچه معیرالممالک، آبنبار و بخشی از باغ همچنان باقی مونده. این بازارچه محلی در محله سنگلج هرچند از بازار بزرگ تهران فاصله داره، اما به عنوان یک بازارچه محلی و یک ارسن شهری، یک مجموعه شهری در محله سنگلج داره عمل میکنه. گنبد مسجد مدرسه معیرالممالک بزرگترین گنبد آجری شهر تهرانه. این مسجد مدرسه تنها یک ایوان در جبهه جنوبی داره و دو مناره آجری در دو سوی ایوان ساخته شده. از این مسجد مدرسه امروزه به عنوان حوزه علمیه استفاده میشه و یکی از تأسف‌ها راجع به این مسجد اینه که بازدید عمومی نداره به خاطر نوع کاربریش. یعنی علاقمندان به فرهنگ و هویت و معماری از بازدید این بنا محروم هستند و من امیدوارم شرایطی به وجود بیاد که بازدید مسجد مدرسه معیرالممالک برای علاقمندان آزاد بشه. خدا نگه.
مسجد بازار. مرد عابدی چندین سال عبادت خدا رو کرد تا خداوند نظر لطفی بهش بکنه، تا اینکه یه شب در عالم رؤیا بهش خبر دادن که خداوند مقدر فرموده نصف عمرت فقیر باشی و نصف دیگرشو غنی و ثروتمند. حالا انتخاب کن که میخوای نصفه غنی بودنت نیمه اول عمرت باشه یا نیمه دوم. مرد عابد در همون عالم رؤیا گفت من همسر درستکار و عاقلی دارم، اجازه بدید باهاش مشورت کنم. مرد بیدار شد و داستان این خواب و برای همسرش تعریف کرد و ازش نظر خواست. زن گفت اگر واقعا چنین چیزی ممکنه انتخاب کن که در نیمه اول عمرت غنی باشی. مرد عابد توی دعاها و راز و نیازهاش به درگاه خدا از خداوند خواست که بهش در نیمه اول از باقی مانده عمرش ثروت و دارایی بده. کم کم در زندگی مرد عابد گشایش به وجود اومد و روز به روز به ثروت و داراییش اضافه شد. همسرش با دیدن این وفور نعمت توی زندگیشون بهش گفت خدا به وعدش عمل کرد، تو هم برای تشکر از خدا از هر چیزی که بهت میده انفاق کن. مرد این حرف همسرشو شنید و از هر نعمتی که خدا بهش داد انفاق کرد. نصف عمر مرد گذشت و منتظر بود تا فقر به سراغش بیاد، اما تغییری توی زندگیش ایجاد نشد. نعمتهای خدا همینطور به زندگیش سرازیر میشد. مرد عابد یه شب در راز و نیازهاش به درگاه خدا ازش پرسید پس وعده فقر چی شد؟ چرا ثروت من از بین نمیره؟ همین موقع بود که از آسمون بهش خبر رسید تو شکر کردی و ما هم مال تو زیاد کردی. شکر مال انفاق بود که تو در اون کوتاهی نکردی. اگر داراییات روی هم گذاشته بودی و خساست به خرج داده بودی، الان فقیرترین فرد عالم می شدی.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است. جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد. ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای تبارک و تعالی تو قرآن کریمش وعده‌هاش رو، وعده‌هایی که وعده‌های حق هست، در کنار وعده‌های شیطان که وعده‌های باطل هست گاهی مطرح می‌کنه. بذارید این آیه براتون بخونم. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء.
الشیطان یعدکم الفقر